رادیوی آزادی، مجله شامگاهی.
سلام دوباره به شنوندگان ارجمند برنامه های تاجیکی رادیوی آزادی.
شام شما بخیر و تشکر که این لحظه ها هم دل و هم نفسی موید. امروز پنجشنبه 31 اکتبر سال 2008 میلادی است. مسئولیت معرفی مجله شامگاهی از استودیوی رادیوی آزادی در شهر پراگ را من سید قاسم قیامپور بر عهده دارم. ساعت در اینجا 5 بعد از ظهر است.
و من فرهاد میلاد شما را از استودیوی رادیوی آزادی در شهر دوشنبه همراهی میکنم. ساعت در پایتخت تاجیکستان 9 شب. مجله را با نشر تازه ترین اخبار جهان تا این ساعت همکارمان سلیم ایوبزاد شروع میکند.
شب بخیر شنونده ارجمند و درود به همکاران. مقامات افغانستان میگویند بر اثر ترکش در یک وزارتخانه افغانستان تا 5 نفر کشته و چندین تن زخمی گشتند. به قول سخنگوی وزارت امور داخلی افغانستان زمرای بشری، شخص با کمربند مواد منفجره به وزارت اطلاعات و فرهنگ افغانستان درآمد و خود را ترکاند. جنبش طالبان مسئولیت این حمله را بردوش گرفته، گفته است سه رزمنده آن در حالی به بنا وارد شدند که مقامات وزارت با مشاوران خارجی خود به گفته آنها واخوری داشتند. سخنگوی طالبان گفت یکی از حملوران توانست کمربند خود را منفجر کند و دو تن دیگر پس از درگیری با پاسبانان محل حادثه را ترک کردند. پلیس هندوستان میگوید بر اثر 11 ترکش در ایالت شمال شرقی اسوم امروز به کمیش 56 نفر کشته و زیاده از 300 تن زخمی شده اند. مسئولیت این ترکش های هماهنگ شده را که همزمان در چند شهر و روستای ایالت اسوم صدا دادن کسی برداشت نگرفته است. این منطقه هندوستان در بین بنگلادش، بوتان، چین و میانمار 10 ساله هاست جدای خواهان را جلب می کند و در گذشته هند ستیزه جویان اسلامی مقیم بنگلادش را مسئولی ناآرامی ها در این ایالت دانسته است. هزاران نفر با راهپیمایی در خیابان‌های دمشق پایتخت سوریه اعتراض خود را از حمله چرخبال‌های آمریکا به یک دهه سوریه در نزدیکی مرز عراق بیان داشتند. تظاهرکنندگان از جمله دانشجویان و کارمندان دولتی عکس‌های پرزیدنت سوریه بشار الاسد در دست با داد و فغان خطاب‌های ضد آمریکایی افکندند. با هراس از احتمال خشونت سفارت ایالات متحده در دمشق امروز بسته بود. ایالات متحده حادثه حمله به خاک سوریه را رسما تصدیق و تشریح نکرده است. در نشست سروزیران کشورهای عضو سازمان همکاری های شانگهای در آستانا پایتخت قزاقستان هماهنگی تلاش کشورهای عضو در برابر بحران مالی جهان و پسرفت اقتصادی مورد گفتگو بود. سروزیر روسیه ولادیمیر پوتین گفت رسیدگی به مشکلی های جهانی باید به بخشی از برنامه ریزی های ملی کشورهای عضو تبدیل یابد. سروزیر چین ونگ جیابائو گفت کشورش خواستار کوشش های مشترک پاسخ به دعوت های جهانی است و برای این میخواهد با دولت های آسیای مرکزی همکاری قوی تر داشته باشد. سروزیر تاجیکستان آقیلو قلوف نیز در این نشست شرکت و سخنرانی داشت. تفصیلات را در گزارش از آستانا در ادامه برنامه خواهید شنید. وزیر امور خارجه ارمنستان ادوارد نالباندیان میگوید گفت‌وشنیدهای مربوط به قره‌باغ کوهی به یک مرحله بسیار مهم وارد شده اند. قرار است ملاقات هیئت‌های ارمنستان و آذربایجان تحت سرپرستی پرزیدنت روسیه دیمیتری مدودیف روز یکشنبه در شهر مسکو به عمل آید. قره‌باغ کوهی با اهالی ارمن تبارش در آغاز سالهای 90 صده گذشته از آذربایجان جدا شد و تا حال سرنوشت آن نامعلوم باقی مانده است. وزیر ارمنستان گفت پس از ملاقات مسکو رئیس جمهور ارمنستان سیر سرکیسیان به پاریس می‌رود تا مسئله قره‌باغ را با پرزیدنت فرانسه نیکولا سارکوزی بررسی کند. همراه با ایالات متحده، فرانسه و روسیه هم رئیسان سازمان میانه‌روان صلح قره‌باغ کوهی موسوم به گروه مینسک می‌باشند. یک هیئت با نفوذ به نمایندگی از اتحاد اروپا وارد دوشنبه شد و قرار است در دیدار با مقامات دولت تاجیکستان و نمایندگان جامعه شهروندی جنبه‌های بنیادی حفظ حقوق انسان در تاجیکستان را بررسی کند. انتظار می‌رود به طور مشخص مسائل اصلاحات در نظام دادگستری، آزادی انجمن و جماعت‌ها، حقوق زنان و کودکان، آزادی بیان و مطبوعات بحث شوند. این سفر در چارچوب روابط درازمدت اتحاد اروپا و آسیای مرکزی به وقوع پیوسته است. پارلمان اندونزی با وجود مخالفت اقلیت‌ها قانون ضد پورنوگرافی را به تصویب رساند. گروه‌های مخالف این طرح را خلاف آزادی‌های هنری، دینی و فرهنگی نامیدند. پارلمان نشر مواد آشکارا جنسی را با پیشنهاد حزب‌های اسلامی منع کرد که می‌گویند خواستار جلوگیری از کردار بد اخلاقانه در اندونزی‌اند.
تشکر. سلیم ایوبزاد بود که ما و شما را با رویدادهای عالم تا این ساعت آشنا میکرد. تفصیل برخی از این خبرها در ادامه مجله شامگاهی تقدیمتان خواهد شد. شما همچنین می توانید اخبار تازه جهان منطقه و تاجیکستان را در سامانه اینترنتی رادیوی آزادی پیدا کنید.
نشانی سامانه اینترنتی ما همان است که بود، یعنی www.azadi.org.
رادیوی آزادی، مجله شامگاهی.
و حالا شنوندگان ارجمند، همراه نظری می افکنیم به کلبار مجله شامگاهی تا ببینیم که همکارانمان در شهرهای پراگ و دوشنبه و دیگر گوشه های عالم کدام گزارش های جالب و شنیدنی را تهیه کردند.
بحران جهانی مالی از نگاه سازمانی همکاری هایشان های کشورهای عضو کدام راه های بیرون رفتن از این بحران را پیشنهاد می کنند.
اوباما خود را نیم ساعت ترغیب کرد. مکین با رای دهندگان فلوریدا ملاقات آراست. با نزدیک رسیدن روز انتخابات رئیس جمهوری آمریکا بحث ها تا رفت داغ‌تر می شوند.
پارلمان تاجیکستان بودجه کشور برای سال آینده را بررسی کرد. حکومت برای رشد کدام بخش ها اولویت می دهد؟
و یک هیئت اتحادیه اروپا وضع حقوق بشر را در تاجیکستان پژوهش میکند. از نگاه بروسل در تاجیکستان کدام آزادی ها بیشتر محدود شدند؟
سرخط چند گزارش مجله شامگاهی را شنیدید و اما فهرست مطالب تهیه کرده همکارانمون خیلی طولانی تر است و امیدواریم که در آن منظره حوادث یک روز جهان، منطقه و تاجیکستان منعکس بگردد. امروز هم موضوع بحران مالی در سرخط اخبار جهان قرار دارد. به خاطر بررسی این موضوع، نخست وزیرهای کشورهای عضو سازمان همکاری هایشان های در پایتخت قزاقستان در یک ملاقات گردی هم آمدند.
و اما در این نشست نه فقط موضوع بحران مالی مورد بررسی قرار گرفت. نخست وزیرهای کشورهای عضو سازمان از تحکیم همکاری های اقتصادی هم حرف زدند. آنها در مورد تبادل اخبار آید به حرکت ذخایر انرژی به سازش رسیدند و همچنین بودجه سازمان همکاری های شانگهای برای سال آینده را تصدیق کردند. یادآور می شویم که به سازمان همکاری های شانگهای روسیه، قزاقستان، قرغیزستان، چین، تاجیکستان و ازبکستان شاملند. تفصیلات بیشتر در باره نشست نخست وزیران سازمان همکاری های شانگهای در گزارش خبرنگار ما نصیب جانی امانی.
نورسلطان نظربایف رئیس جمهور قزاقستان هنگام ملاقات با سران حکومت های کشورهای عضو سازمان همکاری شانگهای اظهار کرده است که این کشورها جهت برطرف کردن حادثه های بحرانی باید سیستم مشترک تدابیر را به وجود آورند تا آنها چنین بحران ها را با تلفات ناچیز پس سر نمایند. ولی از سوی دیگر سرور قزاقستان تاکید نموده است که بدون دستیابی به تامین امنیت در منطقه تقویت همکاری های اقتصادی غیر امکان است. سرور قزاقستان فعالیت مشترک کشورهای عضو سازمان را ضرور دانسته است. ما گفته است پیدا شدن شکل‌های نو فعالیت تروریستی، نهادهای جنایی بنیادگرا که دیالوگ تونگرا را جانبداری می‌کنند به مشاهده می‌رسند و از این لحاظ همکاری در چهارچوب سازمان همکاری شانگهای بسا مهم است، گفته است نورسلطان نظربایف. و بسا مهم بودن مسئله تامین امنیت، نخست وزیر قزاقستان کریم مسیموف نیز اشاره کرد. از سوی دیگر آقای مسیموف افزود که الان در محدوده سازمان طرح‌های پیاده می‌گردند که همکاری های این کشورها را تقویت خواهند بخشید. آقای مسیموف گفت که سیستم خط لوله نفت که در محدوده سازمان به وجود آمدند و روسیه را با کشورهای آسیای مرکزی و چین پیوست می سازد علاوه اساس جدی است برای به وجود آوردن محدوده واحد انرژتیکی سازمان. ولادیمیر پوتین نخست وزیر روسیه باشد، توجه همتایانش را به رشد همکاری عملی بین کشورهای عضو سازمان همکاری شانگهای جلب نموده است و بندشی و رشد چنین همکاری ها و پیاده سازی طرح های بزرگ مشترک عامل های جدی می گردند به رشد باثبات اقتصادی در منطقه. به گفته نخست وزیر روسیه در برنامه‌ای که تازه پذیرفته شده است گام‌های جدید جهت تحکیم همکاری در رشته‌های گوناگون معین گردیدند. در این برنامه توجه بیشتری به جانبداری از طرح‌های بزرگ سرمایه‌گذاری به ساختمان، انرژتیکا، نقلیات و فناوری‌های نوین داده شده است. جانب چین باشد آمادگی خیش را برای پشتیبانی از چنین طرح‌های بزرگ اقتصادی بیان کرده است. ون سیابائو نخست وزیر شورای دولتی جمهوری مردمی چین گفته است که کشورش جهت پیاده سازی چنین طرح‌ها به کشورهای عضو سازمان وام‌های امتیازنا خواهد داد. در جلسه نخست وزیران سازمان کشورهای روسیه، تاجیکستان و قرقیزستان این اقدام چین را پسندیدند. آقیل آقیلوف نخست وزیر تاجیکستان تاکید نمود که کشورش همیشه جانبدار همکاری های واقعی اقتصادی است. او در این رابطه افزود:
تاجیکستان همیشه
آقای آقیلوف گفت که تاجیکستان همیشه برای پیاده ساختن همگرایی اقتصادی و از بین بردن مانع‌ها در رشته‌های اقتصادی و بشردوستانه تلاش دارد. ایگور چودینوف نخست وزیر قرقیزستان باشد، خواستار این شده است که کشورهای سازمان باید در بخش استفاده آب توافقنامه به امضا رسانند. جلسه نوبتی سران حکومت‌های کشورهای عضو سال آینده در جمهوری مردمی چین برگزار خواهد گردید. نصیب جان امونی، رادیو آزادی، آلماتا.
بررسی مسائل مربوط به بحران جهانی مالی و تحکیم همکاری های اقتصادی در نشست نخست وزیرهای کشورهای عضو سازمان همکاری های شانهای. ضمناً موضوع بحران سرتاسری اقتصادی امروز در یک نشست دیگر فوروم اقتصادی کشورهای اروپا و آسیای مرکزی نیز مورد بررسی قرار گرفت. ما به این نشست در شهر استانبول ترکیه در ادامه برنامه برمیگردیم. و ما حالا دیگر موضوعی که در سرخطی اخبار جهان قرار دارد، منظورم ادامه ترغیبات و تشویقات در انتخابات ریاست جمهوری ایالات متحده است که ضمناً تا برگزاری آن همگی 5 روز باقی مانده است.
بله سید قاسم، با نزدیک شدن روز رای دهی داوطلبان کرسی ریاست جمهوری ترغیب و تشویق و حمله های لفظی بالای همدیگر را بیشتر کردند. شب چهارشنبه نامزد از حزب دموکرات باراک اوباما در بزرگترین شبکه‌های تلویزیونی ایالات متحده آمریکا 30 دقیقه وقت بهترین یا به اصطلاح پرایم تایم را خریداری نموده یک فیلم تشویقاتی را نمایش داد. در همین حال نامزد جمهوری خواهان جان مککین در ایالت فلوریدا همراه با افسران بازنشسته خدمات امنیتی با رای دهندگان ملاقات داشت. ادامه تلاش‌های پیش از انتخاباتی در آمریکا، گزارش همکاری ما اسکندری خواجه میرزاده را بشنوید.
با قول ستاد انتخاباتی داوطلب حزب دموکرات، هدف از برنامه نیم ساعته باراک اوباما که شام چهارشنبه در شبکه‌های بزرگ تلویزیون ایالات متحده آمریکا نمایش داده شد، بستن پیمان با رای دهندگان بود که در آوازدهی روز سه‌شنبه آینده از او پشتیبانی خواهند کرد. تخمین می‌شود که نمایش این نوار ترغیباتی 4 میلیون دلار نرخ خواهد داشت. اوباما به مانند رقیب جمهوری خواهش جان مککین از خزینه دولتی پول نگرفته است و از این رو میتواند بدون محدودیت ترغیبات نماید. در این نوار واخوری های اوباما با رای دهندگان برنامه احیای اقتصاد، ایجاد جایهای کاری نو و موقع نامزد دموکرات در مسئله های مهم اقتصادی و اجتماعی آمریکا در مظهر آن گذاشته شده است. اوباما در مراجعت مستقیمش به تماشاکنندگان میگوید: من پرزیدنت عالی نخواهم بود، ولی وعده می دهم که دائما شما را از عقیده و تصمیم هایم آگاه خواهم کرد. داوطلب جمهوری خواه جان مککین نوار نیم ساعته اوباما را به اهمیت خواند. اثنای ملاقات با رای دهندگان شهر تمپای ایالت فلوریدا، سابق مشاوران قصر سفید در امور امنیت ملی و نظامیان بلندپایه بازنشسته با جان مککین در یک صف قرار داشتند. مککین موضوع دوست داشتهش، سابقه غنی خدمت به حیث فرمانده هواپیمای جنگی نیروهای بحری ایالات متحده آمریکا را خاطر نشان نموده، خود را رهبر سیاسی ورزیده ارزیابی کرد. مککین بار دیگر یک سخنرانی یار انتخاباتی اوباما، داوطلب کرسی نایب پرزیدنت ایالات متحده آمریکا، سناتور دموکرات جوزف بایدن را به یاد آورد.
سنتور بایدن وارند که سنتور اوباما would be tested.
سناتور بایدن هشدار داد است که در دوام 6 ماه اول ریاستش سناتور اوباما با بحران بین المللی مواجه شده مورد آزمایش قرار می گیرد. دوستان عزیز، من از چنین امتحان گذشتم. من آزمایش را گذشتم. سناتور اوباما تا هنوز آزموده نشده است.
I've been tested, my friends. I've been tested.
با اشاره به نظرخواهی ها که پیش دستی اوباما را نشان می دهند، مکین گفت در گذشته او را حتی نامزدی جدی برای نمایندگی از حزب جمهوری خواه حساب نمی کردند، ولی تا هنوز آن تخمین ها نادرست برآمده اند. در همین حال روز چهارشنبه اوباما هنگام ملاقات با رای دهندگان ایالت کارولینا شمالی ابراز داشت که برنامه اقتصادی مکین مردم کمبغل ایالات متحده آمریکا را کمبغل تر و ثروتمندان را غنی تر خواهد کرد.
اگر سناتور مکین پرزیدنت انتخاب شود، برای اولین بار در تاریخ آمریکا امتیازهای بهداشتی شما مورد اندازه‌ستانی قرار می گیرند. خوف به میان می آید که تا 20 میلیون شهروند آمریکا سوغورت بهداشتی را از دست دهند.
همچنان اوباما برنامه اجتماعی مکین را که خصوصی گردانی خزینه نفقه را مد نظر دارد تنقید کرد. با گفتی اوباما در وضع کنونی بازارهای مالی چنین عمل می تواند مردم زیاد را از نفقه محروم کند. انتخابات پرزیدنتی ایالات متحده آمریکا 4 نوامبر برپا خواهد شد، ولی طبق قانونهای ایالات متحده آمریکا رای دهندگان حق دارند در دوام 2 پیش از انتخابات با آوازدهی شروع نمایند. در هر صورت قطعه های آوازدهی بعد انجام معرکه باز خواهند شد.
ادامه تلاش های قبل از انتخابات ریاست جمهور در ایالات متحده. شنوندگان ارجمند، یادآور می شویم که مطالب مجله شامگاهی در سامانه اینترنتی ما هم قابل دریافت است.
آزادی نقطه آرگ ویب سایتی که می توانید خبر بخونید، گزارش بشنوید و ویدیو ببینید و حرف دل خود را نیز بگویید. آزادی نقطه آرگ ویب سایتی آزاده خبری در اینترنت.
شنوندگان محترمی، مجله شامگاهی رادیو آزادی هستید و مجله را با بررسی رویدادهای تاجیکستان پی می گیریم. امروز مجلس نمایندگان پلت پایانی پارلمان در اجلاس خود موضوع بودجه کشور برای سال 2009 را مورد بررسی قرار داد. در جلسه در برابر نمایندگان مردم وزیران حکومت تاجیکستان نیز شرکت داشتند. این اجلاس از ساعت پیش پایان یافت و همکارمون ذوالفقار اسماعیلیان که در این اجلاس شرکت داشت حالا با ما در استودیو رادیو آزادی در دوشنبه است و سر آغاز از او میپرسم که آیا بودجه سال آینده یعنی 2009 تاجیکستان چه ویژگی ها دارد؟
اصلا انتظار میرفت که بحث در این گروه کاری با نمایندای وزارتخانه های مختلف سری خود بودجه یعنی ترکیب بودجه بره، ولی سری مسئله ترکیب بودجه بحث نشد و پس از انجام این بحث و بررسی ها من از رئیس کمیته اقتصاد انداز مالیات و بودجه پارلمان گلچهره بازار و سوال کردم که یعنی اون اینوستیسی های خارجی و اون قرض های دولتی و اون سرمایه هایی که به تاجیکستان وارد میشن به عنوان کمک، اونا در ترکیب درآمد بودجه هستن؟ گفت که بله اینا هستن. یعنی موضوع این است که بودجه امسال مثل بودجه سالهای دیگر از اون پول های ترکیب شده است که آیا اونا به جمهوری سرازیر میشوند یا خیر.
یعنی بودجه سال 2009 هم از مبلغ های احتمال ترکیب خواهد یافت؟
بله، مثل اون که بودجه سال 2008 هم در حال حاضر به گفته مقامات دولتی 90-95% اجرا شده است در 9 ماه سال جاری. یعنی در اینجا پول های هستند که اونا وجود ندارند. برای مثال رئیس جمهور از 1 ایون حقوق ماهانه معلمان، کارمندان طب و افسران بازنشسته و مثلا در ارتش زیاد کرد، ولی امروز دپوتاتا این مسئله را مطرح کردن که اصلا مردم اون پولای زیادتی که در حقوق ماهانه‌شون بود نگرفتن. به چی سبب؟ و وزیر مالیه پاسخ داد که چرا ما این، شاید که اینا یک چیزای جزئی باشن ولی در اصل ما اینا را پرداخت میکنیم، ولی نمایندای مردمی گفتن که نه، ما اطلاع زیاد داریم که مردم این پولای خودشون را نگرفتن، چرا که در بودجه سال جاری هم از همون پولها زیاد است. مثلا به گفتی رئیس کمیته اقتصاد بودجه و انداز 25.5% بودجه را پولهای تشکیل میکنن که اون وجود ندارن. یعنی اون بقیه پولهای هستن که کمیته انداز باید به بودجه وارد میکرد ولی کمیته انداز نتونست از اون را بگیرد.
یعنی اون کارمندان بودجه که معاش نگرفتند به آن سبب حق مهنتی خود را نگرفتند که مبلغ نبود یا بود و مبلغ احتمالی بود؟
بله بله، یعنی با گفتی نماینده های مردمی که مردم مراجعت میکنند به اداره دخل دار و اونا در جواب میگن که پول نیست و ما نمیتونیم این زیادتی حقوق ماهانه شما را پرداخت.
آیا برای شما معلوم شد که این مبلغ های احتمالی چقدر هستند؟
نزدیک به 416 میلیون سومانی، قریب که 25% بودجه را تشکیل میکنند. چون این پول هایی که مثلا دولت نمیتونه به مردم حقوق ماهانه پرداخت کنند، یعنی بدهکاری های دولت زیاد است. ولی بحث سر این بود که برای چی دولت اون چی که در بودجه پیش بینی کرده است نمیتونه اون پولا پرداخت کنه و نماینده های مردمی از اون نگران بودند که در بودجه سال آینده هم همین چیزا نباشند. ولی متاسفانه وزیر تندرستی، وزارت معارف و دیگران هم گفتند که خب این در دست ما نیست و اگر دولت پول داشته باشه اینا را پرداخت میکنه و یعنی انتظار دارن که این کار را انجام میشن. مسئله دیگری که سر این بحث بود، مسئله کارخانه تلکا بود و این هم مربوط میشه به همون پولایی که گفتیم. یعنی نماینده های مردمی این سوال مطرح کردن که چرا فعالیت این کارخانه شفاف نیست و هیچ کس نمیدونه که این کارخانه چقدر مالیات میسپره، از چی مالیات میسپره، از حساب فروش آلومینیوم خالص، از حساب دیگر و دیگر. و وزیر مالیه اطلاع داد که ما از فروش آلومینیوم اندازه خیلی کم میگیریم تا 30% و به خاطر اون که این کارخانه کارهای زیادی را انجام میده در تاجیکستان، استراحت گاه ها میسازه و دیگر کار را انجام میده و خانه ها بنیاد میکنه برای مردم، این چیزا به این خاطر ما از اون اندازه کم میگیریم. ولی گفت که در عموما در سال آینده ما باید بیش از 200 میلیون اندازهای مختلف از این کارخانه بگیریم.
200 میلیون دلار یا 200 میلیون سومانی؟
200 میلیون دلار.
در کل بودجه سال 2009 هم چقدر خواهد بود؟ مثلا بودجه سال 2008 بیش از 1.5 میلیارد دلار بود.
در کل یعنی که بیش از 2 میلیارد دلار است و این 6.8 میلیارد سومانی را تشکیل میکنه و همونطوری که گفتیم اجرای این بودجه هم از حال حاضر نگرانی ها را پیش آورده، به خاطر اینکه در قسم درآمد بودجه اون سرمایه های خارجی و اون کمک های مالی و اون برنامه هایی که حال دولت تهیه کرده است اونها را باید شرکت های خارجی یا دولت های خارجی سرمایه گذاری کنند، اونها هم داخل شدن. گذشته از این قرض داخلی دولت هم هست،
یعنی یک قسم بودجه با پرداخت قرض خارجی کشور پیش بینی شده است.
یعنی ما اون 6.8 میلیارد سومانی که داریم از اون یک مقدارش قرض دولتی تاجیکستان تشکیل میکنه، یعنی اون برای رشد اقتصاد تاجیکستان هیچ فایده نداره، اون هم تو پرداخت میکنه. قرض دولتی تاجیکستان زیاد است، مثلا حدود 1.3 میلیارد است، ولی اون پرداختش یعنی که زینه دوره به دوره است، در یک سال اون نمیتونن پرداختن، شاید یک چند درصدش پرداخت میکنن.
تشکر. همکار ما ذوالفقار اسماعیلیان بود با اطلاع درباره بررسی بودجه کشور برای سال 2009 در مجلس نمایندگان تاجیکستان.
اندیشه و نظریات خود را بر رادیوی آزادی بگویید. نشانی ایمیل ما tajik@rferl.org. تلفن ها 21 14 33 24 08 77.
یک هیئت اتحادیه اروپا برای بررسی وضع حقوق بشر در تاجیکستان به دوشنبه آمد و هدف دارد تا 3 روز با مقامات دخلدار این کشور برخی از سیاستمداران و فعالان سازمانهای جمعیتی این مسائل را به میان گذارد. این سفر در چهارچوب استراتژی اتحادیه اروپا برای آسیای میانه صورت میگیرد که سال گذشته از جانب این کشورها به تصویب رسیده بود. یکی از وظیفه های این استراتژی مربوط به راه اندازی گفتگوها با دولت های آسیای مرکزی از جمله تاجیکستان در مسائل حقوق بشر است. هیئت مذکور در دایره این برنامه به ازبکستان و ترکمنستان و قرقیزستان و قزاقستان نیز سفر کرده با مقامات این کشورها راجع به مشکلات مربوط به حقوق انسان در بخش های آزادی مذهب، آزادی بیان، حق فعالیت بدون مشکل حزب های سیاسی و مخالفین، وضع زندان ها و نظام دادگستری، حقوق کودک مذاکره ها را به راه مانده بود و اینک نوبتی تاجیکستان رسید.
رینا کیونکا فرستاده ویژه رهبر اتحادیه اروپا در امور حقوق بشر که در دوشنبه به سر میبرد در تماس شدیم و نخست سوال کردیم که با مقامات تاجیکستان کدام مسائل را در میان خواهد گذاشت و چنین گفت:
We will have talks tomorrow with the government روز جمعه ما با مقامات تاجیکستان راجع به مسائل زیاد صحبت خواهیم کرد، از جمله راجع به اصلاحات در نظام دادگستری، حکم اعدام، آزادی تشکیل انجمن و جمع‌آمدها، حقوق کودکان و زنان. البته آزادی بیان و آزادی مطبوعات و اطلاعات برای اتحادیه اروپا خیلی و عاجلان مهم است و از همین خاطر ما نیت داریم که با سازمان‌های جمعیتی و نماینده‌های حزب‌های مخالفین در این باره گفتگوها انجام دهیم.
اما خانم کیونکا، کدام موضوعها از نظر اتحادیه اروپا در بخش حقوق بشر تاجیکستان شدیداً مورد نگرانی است؟
اینجا چند مسائل مورد نگرانی وجود دارد و ما آماده ایم که درباره آنها و راه حل های آنها صحبت کنیم، درک کنیم که مشکلی حل آنها در چیست. یکی از مسائل های اصلی مورد بحث ما با مقامات تاجیکستان وضع نظام دادگستری و ضرورت راه اندازی اصلاحات جدی در این سمت می شود. در برابر مسائل دیگری اشاره کردم، برای ما خیلی مهم است که بدانیم وضع انسان از نظر حقوق اقتصادی و اجتماعی در این کشور چگونه است و یا حق مردم برای دسترسی به خدمات بهداشت و تحصیل چگونه تامین می شود.
خب، البته این همه خیلی مهم است، اما در عین زمان اندکی عمومی. وقتی اخیر تاجیکستان از نظر محدود بودن فعالیت گروه های مذهبی در این کشور، از لحاظ فشار بالای احزاب مخالفین و دخالت با امور آنها و بسته‌شوی نشریه های شدید اللهن زیاد تنقید می شود. از نظر شما چون یک نماینده والامقام اتحادیه اروپا، وضع حقوق بشر در تاجیکستان امروز در کدام پایه قرار دارد؟
به فکر من اگر همه چیز در تاجیکستان مطابق مقررات می بود ما اینجا نمی آمدیم. من باید تاکید کنم که حل و فصل، پیش برد و تشویق ارزش های حقوق بشر اون چیزیست که همه کشورها به علاوه اتحادیه اروپا موظف هستند که رعایت کنند و اون واقعیت که ما امروز در دوشنبه هستیم خود علامت وجود نگرانی ما از مشکلات حقوق بشر در تاجیکستان است. من حالا نمی خواهم خصوصیت گفتگوهای روز جمعه را پیش داوری کنم، اما آن که تاجیکستان آماده است در این موضوع ها مذاکره برپا کند خود یک علامت مثبت است.
تشکر خانم رینا کیونکا، بود فرستاده ویژه رهبر اتحادیه اروپا در امور حقوق بشر. قرار است که او روز جمعه در رابطه با ملاقات هایش با مقامات تاجیکستان در شهر دوشنبه یک نشستی خبری دایر کند.
شنوندگان ارجمند، نشری جنبستی مجله شامگاهی تقریبا نصف شد. در ادامه برنامه ما دیگر گزارش های جالب هم داریم که با سرخطی آنها بعد از پخش یک بار ترانه آشنا خواهید شد.
دل بیار، دل بیار، خانه را سازه مستر. هم بده یک خشت تازه، هم بده یک خشت دیگر. دل بیار، دل بیار، خانه را سازه مستر. دل بیار، دل بیار، خانه را سازه مستر. خشت طلایی یا نباشد خشت پخته، نیست در خشت طلایی یا نباشد خشت پخته. خشت خام انداز بالا یا علی یا پیر گفته، 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 یا علی یا پیر گفته. بده یک خشت دیگر، گل بیاور، گل بیاور، خانه را سازه مسر. گل بیاور، گل بیاور، خانه را سازه مسر.
کبوتر فرش خانه از ترانه سقف خانه از کبوتر فرش خانه از ترانه یک برنده از پرنده غرق شعر عاشقانه خانه را سازم از نو تا هوای تازه آید نور از کلکین در آید عشق از دروازه آید نور از کلکین در آید عشق از دروازه آید نور از کلکین در آید عشق از دروازه آید نور از کلکین در آید عشق از دروازه آید دل بیاور دل بیاور خانه را ساز مست بده یک خشت تازه
ترانه بود از فرهاد دریا و اکنونم چشمانداز به سرخط گزارش های بعدی مجله شامگاهی نشست بزرگی اقتصادی در استانبول کشورهای اروپا و آسیای مرکزی راه‌های برون رفتن از بحران سرتاسری مالی را می‌جویند.
احزاب سیاسی تاجیکستان از مشکل دسترسی بر رسانه‌های خبری دولتی اظهار نگرانی می‌کنند.
و چرا بلجوان به منطقه بین‌المللی جهانگردی تبدیل نشد؟ مجله شامگاهی رادیوی آزادی است که به طور مستقیم از شهرهای پراگا و دوشنبه تقدیم می شود. مسئولیت معرفی نشر مجله را من سید قاسم قیامپور و همکارم فرهاد میلاد بر دوش داریم.
یادآور می شویم که امروز پنجشنبه 30 اکتبر سال 2008 میلادی است. ادامه برنامه خبری، سفارت ایالات متحده در سوریه امروز درهای خود را بست، زیرا بیم آن موجود است که اعتراضهای از طرف دولت تصویب شده ضد آمریکایی در دمشق می توانند به بی‌ترتیبی های عمومی تبدیل یابند. سوریگی ها می گویند از عملیات نیروهای آمریکایی در قلمرو کشورشان در یکشنبه 26 اکتبر در خشمند. بر اثر این حادثه 8 ساکن یک محل با عراق هم مرز سوریه کشته شدند. واشنگتن تا هنوز از تصدیق این خبر خودداری کرده است، اما مقامات آمریکایی به طور خصوصی گفتند این یک عملیات کامیابانه بود که سران محلی القاعده را در پناهگاه امنی آنها هدف قرار داد. تفصیلات بیشتر را از همکارمان سلیم ایوبزاد میشنویم.
بله، هرچند شما میگویید تفصیلات بیشتر را از بنده خواهید شنید، متاسفانه جزئیات زیاده از حادثه روز یکشنبه در یک ناحیه نزد مرزی سوریه در 8 کیلومتری مرز عراق ناروشن باقی مانده است. با گفته مقامات سوریه نیروهای آمریکایی به هیچ سبب حمله کردند. 8 نفر کشته شدند که در بین آنها کودکان هم هستند. گفته می شود همه آنها اعضای آیله یک بناکار و یک پاسبان شبانه بودند که در ساختمان کار میکردند. واشنگتن هنوز رسما درباره حادثه اطلاع نداده است، اما برخی از مقامات آمریکا به طور خصوصی حمله 4 چرخبالی ایالات متحده را به سوریه تصدیق کرده، سرور منطقه القاعده را هدف آن نامیدند. آنها میگویند سربازان آمریکایی با اشخاص مسلح وارد درگیری شده اند و در آن سرور القاعده با نام ابو غدیه کشته شده است. ابو غدیه که همچنین با نام بدران ترکی هشام المجید نیز معروف است، خیلی دیر باز از طرف واشنگتن هماهنگساز قاچاق مسلحان و سرمایه به عراق دانسته می شود. مقامات آمریکا در ماه فوریه سال روان او را یکی از 4 سرکردگان القاعده در سوریه نامیدند. بناان مقامات آمریکا خوف دارند که تظاهرات در سوریه با سبب مرگ ابو غدیه می تواند خیلی تیز و تند گردد. کارشناسان می گویند با این حمله کوتاه واشنگتن به دمشق پیامی سنگینی داد که به تاسیس پناهگاه های امن القاعده در خاک سوریه راه نخواهد داد.
What you have today is a situation where the United States is pulling its forces out of Anbar
اندرو کوردسمن از مرکز پژوهش‌های استراتژی و بین‌المللی واشنگتن میگوید در حالی که آمریکا نیروهایش را از ولایت انبر عراق و تمام غرب این کشور بیرون می‌کشد، تامین آشوبگران از طریق سوریه به مشکل جدی تبدیل می‌یابد. در حالی حاضر این مسیری می باشد که به واسطه آن جنگجویان، آموزگاران حربی، پول و تجهیزات وارد غربی عراق می شود و با کمیش افراد و تجهیزات در بمب‌گذاری های گسترده استفاده می شود که القاعده در سراسر عراق بپا می کند تا وضع کشور را به هم زند. کوردسمن میگوید واشنگتن از سال 2003 به این سو سوریه را هشدار میداد که مسیرهای امداد به آشوبگران در عراق را قطع کند. نیروهای ایالات متحده در افغانستان نیز چندین بار در پاکستان عملیات انجام دادند و به مخفیگاه‌های در یمن و سوریه ضربه زدند. اما حادثه سوریه با آن فرق دارد که در گرماگرمی درگیری به وقوع نپیوسته خیلی روشن است و ماجرا به بار آورده است. آن هم در حالی که به قول خود حربیان آمریکایی قاچاق از سوریه به عراق ماه گذشته قریب 80 درصد کاهش یافته بود. این حادثه سبب نگرانی ایران نیز شده است که آمریکا آن را در تعلیم و تامین آشوبگران شیعه عیب‌دار می‌کند. اما معلوم نیست آیا واشنگتن هدف دارد با معرفی این سیاست وارد رویارویی شدیدتر با تهران شود یا نه، و این هم دقیق نیست واکنش سوریه که اساساً آماده همکاری با آمریکا بود با کدام سمت فراتر از اعتراض خواهد رفت.
بسته شدن سفارت امریکا در دمشق به خاطر از خشم مردم امین نگه داشتن دیپلمات های ایالات متحده. شنوندگان ارجمند یادآور می شویم که شروع از روز 26 اکتبر وقت و امواج پخش برنامه های تاجیکی رادیوی آزادی تغییر یافته است. به خاطر مواجه نشدن با مشکل در شنیدن برنامه های ما به این آگاهی توجه کنید.
شنوندگان ارجمند، سر از 26 اکتبر سال 2008 برنامه های تاجیکی رادیوی آزادی را روی این موج ها دریافت نمایید.
از ساعت 6 تا 8 بامداد روی موج های 41 و 25 متر برابر با 7275 و 11795 کیلوهرتز.
از ساعت 8 تا 9 بامداد روی موج های 31 و 25 متر برابر با 9760 و 11795 کیلوهرتز. از ساعت 7 تا 8 شامگاه روی موج های 31 و 25 متر برابر با 9760 و 11795 کیلوهرتز.
و از ساعت 8 شام تا 10 شب روی موج های 41 و 31 متر برابر با 7260 و 9695 کیلوهرتز.
همچنان برنامه های ما را در وقتی برایتان مناسب در وبسایت www.azadi.org پیدا کنید.
و حالا شنونده محترم مجله شامگاهی رادیوی آزادی هستید. ادامه برنامه خبری امروز در شهر استانبول ترکیه فورم اقتصادی کشورهای اروپا و آسیا مرکزی افتتاح شد. قرار است در این نشست بحران سرتاسری اقتصادی تا کجا ژرف بودن این بحران در خاورمیانه و آسیا مرکزی و راه‌های بیرون رفتن از بحران و همچنین مشکلات انرژی و دیگر مسائل مهم و داغ مورد بررسی قرار بگیرند.
بله فرهاد، و اما امکان داریم که درباره این فورم اطلاع بیشتر را در اختیار شنوندگان ارجمند گذاریم. ساعت پیش ما با مئیس علیزاده، خبرنگار بخش آذری رادیوی آزادی که حالا در شهر استانبول است، در تماس شدیم و در یک صحبت با او قبل از همه خواستیم بگوید که این نشست در کدام سطح برگزار می شود.
فورم
این فورم باری اول سال 2006 هم در ترکیه برگزار شده بود. در نشست امسال 21 وزیر و بیش از 40 مقام رسمی از 9 کشور اروپایی و آسیای مرکزی شرکت دارند. در فورم از جانب ترکیه هیئت بزرگ حضور دارد، از جمله سروزیر اردوغان، معاون سروزیر اکران، وزیر امور خارجی علی باباجان و دیگر وزیرهای حکومت. در نشست گپ اساساً سر بحران جهانی مالی و همچنین روابط اتحادیه اروپا، انیقترش بهبود روابط اتحادیه اروپا با کشورهای آسیای مرکزی می رود.
و مئیس، آیا می توانید شما ویژگی های این نشست را برای ما نامبر کنید؟
Особенность этого форума состоит в том, что там ведут...
Вижаги форум дарон аст ки дар нишаст ва истилоҳ ҳамлаи мағзӣ ва баҳсҳои тезутун сурат мегиранд. Масалан, имрӯз баҳсҳои шадид миёни сарвазири Туркия ва ҳайатҳои доираҳои молии ҷаҳон, аз ҷумла сандуқи байналмилалии пул ва бонки ҷаҳонӣ ба миён омад. از جمله در رابطه با آن که برای جلب سرمایه به کشورها قبول کدام قانونها ضرور است. همچنین در آنجا بحثها در مورد همکاری در بخش انرژی و تامین امنیت لوله های گاز و نفت صورت می گیرد. اتحادیه اروپا الحال خواستار همکاری های قوی تر با کشورهای آسیای مرکزی است که برای برخی از آنها ترکیه نقش نمونه رشد را اجرا می کند. همچنین می توان گفت که این نشست یک تمرین قبل از فورم اقتصادی دواس است که همه ساله طور معمول آخرهای ماه ینور دایر می شود.
Для Давосского саммита, который каждый год проходит в конце января.
تشکر مایس علیزاده، خبرنگار بخش آذری رادیوی آزادی آزادی بود که با او درباره فروم اقتصادی کشورهای اروپا و آسیای مرکزی صحبت میکردیم. این نشست امروز افتتاح شد و قرار است تا روز یکمی نوامبر ادامه کند.
رادیوی آزادی گوش میکند. پیامگیری رادیوی آزادی 24 ساعت در شبانه روز در خدمت شماست. شماره پیامگیری ما در دوشنبه 224-6229. تکرار میکنیم 224-6229. نظر و پیشنهادات خود را میتوانید همچنین توسط اینترنت به ما ارسال کنید. نشانی ایمیل ما tajik@rfirl.org.
و حالا باز هم برمیگردیم به مسائل تاجیکستان. اکثر احزاب سیاسی کشور از آن نگرانی میکنند که بر رسانه‌های دولتی دسترسی ندارند. این هم در حالی است که تا زمانی برگزاری انتخابات پارلمانی در تاجیکستان اندک بیشتر از یک سال باقی مانده است و در این دوره حزب‌ها تلاش دارند تا امکان استفاده از منبرهای رسمی را پیدا کنند. علاوه بر این، برخی از نمایندگان احزاب سیاسی تاجیکستان میگویند مقامات رسمی به آنها امکان چاپ و ثبت نام کردن نشریه های حزبیشان را نمیدهند. این موضوع را همکاری ما در شهر دوشنبه کیومرسی عطا در صحبت با کارشناسان و نمایندگان احزاب سیاسی در میان گذاشت و حالا گزارشی او را میشنویم.
نمایندگان برخی از احزاب سیاسی تاجیکستان در حالی از استفاده نابرابری منبری رسانه های دولتی شکوه میکنند که قوانین کشور این امکان را برایشان برابر داده است. آنها میگویند مقامات تلویزیون و رادیوی تاجیکستان نیز حزب ها را به خودی و بیگانه جدا میکنند و در این رسانه های دولتی را بروی احزاب مخالف میبندند. ولی این دعوای نمایندگان برخی از احزاب از سوی رهبران رسانه های دولتی نیز به پاسخ نمانده است. از جمله اسدالله رحمان رئیس کمیته تلویزیون و رادیوی تاجیکستان در صحبت در دوشنبه گفته است خود حزب ها در این کار فعال نیستند و برای بررسی هدف هایشان مایل ندارند. اضافه به این موسی اسدزاده رئیس سازمان دوشنبگی حزب خلق دموکراتی تاجیکستان میگوید رسانه های رسمی تا هنوز برای حزب های سیاسی کشور محدودیت خاصی را جاری نکردند. اما
این مسئله را باید روی کار نگاه داشت. من هم طرفدار آن هستم که در رادیو و تلویزیون های دولتی حزب های سیاسی، نمایندگان حزب های سیاسی در موضوع های گوناگونی که جامعه را به تشویش آورده است بحث داشته باشند. این به منفعت جامعه ما است.
موسی اسدزاده رئیس سازمان دوشنبگی حزب خلق دموکراتی تاجیکستان بود و این هم در حالی است که به قول شاکرجان حکیم معاون رئیس حزب سوسیال دموکراتی تاجیکستان بارها برخی از احزاب سیاسی کشور برای تهیه برنامه‌های تحلیلی به تلویزیون‌های دولتی کشور مراجعت کردند ولی تا هنوز درخواستشان بدون پاسخ مانده است. این همه را آقای حکیم به محدودیت آزادی بیان در تاجیکستان مربوط می‌داند و می‌گوید این همه رسانه‌ها که در دست افراد نزدیک به حکومت قرار دارند به هیچ وجه جانبداری آن نیستند که نمایندگان احزاب سیاسی به خصوص احزاب مخالف از نواقص سیاسی در کشور حرف زنند.
پیش از همه نبودن اراده سیاسی و محیط سالم و مساعد برای تحکیم اینستیتوت های دموکراسی و رشد رویه های گوناگون سیاسی باعث آن گردیده است که احزاب دیگری مخالف امکانیت و شرایطی صحبت کردن را در صدا و سیمای دولتی ندارند. تلویزیون و رادیو حکومتی اینچنین اکثریت روزنامه ها و برای صحبت امکانیت نمیدهند.
شاکرجان حکیم معاونی رئیس حزب سوسیال دموکراتی تاجیکستان میگوید حزبش تا هنوز صاحب یک صفحه اینترنتی است ولی نتوانسته است برای تأسیس یک روزنامه و یک مجله از سوی وزارت فرهنگ کشور اجازه رسمی دریافت کند. به این معنی آقای حکیم میگوید حزبش توان مالی برای تشکیل یک رسانه حزبی را دارد ولی مشکلی دریافت مجوز برای فعالیت این گونه رسانه آنها را پیش پا می‌دهد.
حزب سوسیال دموکراتی تاجیکستان 7 مرتبه در هر شهر به وزارت عدلیه و وزارت فرهنگ جمهوری تاجیکستان که مسئول به قید گرفتن روزنامه است مراجعه کرد ولی قبلا همین گونه مراجعات ما طبق معلوماتی رسمی و با اعتماد با مقامات امنیت موافقه شد و تحت تاثیر دیگر خلاصه ها و عامل و سبب ها ما تا هنوز نتوانستیم که روزنامه خود به رسمیت دراریم. با وجود آنکه در این خصوص قرار شورای سیاسی هست و نام روزنامه نیز معین شده است.
در همین حال محی‌الدین کبیری رئیس حزب نهضت اسلامی تاجیکستان که حزبش صاحب صحیفه اینترنتی نشریه سیاسی نجات و سه مجله مذهبی است میگوید تا هنوز آنها به معرفی سرتاسری برنامه حزبیشان احتیاج دارند. اما به گفته وی حکومت شرایط مساعده را برای تأسیسی وسایل الکترونی برای حزب‌های مخالف حکومت به مثل حزب نهضت اسلامی تاجیکستان فراهم نکرده است.
برای مثال آیا یگان حزب سیاسی در تاجیکستان حزب اپوزیسیونی میتواند رسانه‌ای الکترونی مثل تلویزیون و رادیو خود را داشته باشد؟ قانون این را اجازه می‌دهد و حزب سیاسی میتواند حزب سیاسی اپوزیسیونی با استفاده از اجازه قانون سند پیشنهاد کند و این درخواست را کند ولی آیا میتونیم ما بگیم که بدون اجازه مقامات دولتی یک حزب سیاسی میتونه صاحب تلویزیون در تاجیکستان باشد؟ البته جواب مشخص است که نه. برای همین وقتی میگم که حزب اپوزیسیونی در همون حد فعالیت میکند که حکومت به او اجازه میدهد و این رو میخواهد.
محی‌الدین کبیری رئیس حزب نهضت اسلامی تاجیکستان بود. همین طور برخی از نمایندگان احزاب سیاسی کشور چهارمغز ملامت را در سری مقامات رادیو و تلویزیون دولتی میشکنند که به حزب‌های سیاسی و طرفداران آنها امکان برآمد و سخنرانی کردن را نمیدهند. حتی آنها دلیل را پیش میآورند که این رسانه‌ها از حساب اندازه جمع‌آوری شده از سوی ساکنان کشور فعالیت میکند و آنها باید بدون ممانعت در صحنه این تلویزیون‌ها پیدا شوند. با این حال تحلیلگر بابا جان اکرام ضعف را از هر دو جانب احساس میکند و میگوید از یک سو رادیو و تلویزیون دولتی جانبداری معرفی احزاب در این رسانه های رسمی نیستند، از سوی دیگر خود احزاب نیز چندان میل و تلاش برای معرفی خود در این رسانه ها را ندارند. با گفته وی احزاب سیاسی تنها در زمان برگزاری انتخابات بیدار میشن و تا انتخابات دیگر خاموش میمونند. و اما رجب میرزا رئیس سازمان دوشنبگی حزب دموکراتی محمد روزی اسکندروف در شهر این موضوع میگوید رهبران رسانه های دولتی تاجیکستان نمیخواهند برابری منبر دادن به احزاب مخالف کشور برای خود درد سر خرند.
یا دستوری نانویشته آنها دارند یا تنها میخواهند که پوکر کنند با آنها کسی خلل وارد ندارد. وگر نه فکر میکنم که از لحاظ قانونی هیچ گونه اشکال در این زمینه تقریبا وجود ندارد ولی مشکل با اراده و کسبیت صاحبان روزنامه ها برمیخواهد که آنها تا کجا با سادت های کسبی خود صادق هستند یا نه.
رجب میرزا که همزمان سردبیری نشریه حزب دموکرات عدالت را به عهده دارد میگوید که حزبش میتواند چاپ این نشریه را از سر گیرد ولی نشر آن در مطبعه های کشور امکان ناپذیر بوده است. به هر حال برابری نزدیک آمدن زمان برگزاری انتخابات تازه پارلمانی 8 حزب سیاسی تاجیکستان به صحنه مبارزات آمادگی میکنند و تلاش میکنند با توان مالی حزبی خود نشریه و صحیفه های اینترنتیشان را تاسیس دهند و یا به منبری رسانه های دولتی راه یابند. کیوم ارسیاتو، رادیو آزادی، دوشنبه.
مشکل احزاب سیاسی تاجیکستان در استفاده از رسانه های رسمی و در ثبت نام رسانه های حزبی. و اکنون از مناطق تاجیکستان. در ناحیه واسع سبب های کشتار یک نورس نابالغ آشکار گردید. قتل این نورس باعث سر و صدای زیاد و نگرانی های مردم گردید. امروز هم در یک نشست خبری ریاست امور داخلی ناحیه اظهار نمود که شاید این حادثه از سوی افرادگراهای شاید این کشتار از سوی افراد افرادگرا صادر شده است. تفصیل موضوع در گزارش خبرنگار ما در منطقه کولاب مومین احمدی.
پهلوهای دیگری کشتار یک نابالغ با اسم رحمان علی نورعلی در ناحیه واسه جنوب تاجیکستان آشکار گردید. ضمن یک نشست مطبوعاتی عبدالوهاب اسکندروف سردار شعبه کارهای داخلی ناحیه مذکور گفت که به هنگام تحقیقشون معلوم کردند که شادمانی دولتزاده و عزیزی نظرعلی دو تن از نابالغان دیگر همسال خود را در زیر تاثیر عقیده های دینی اکستریمیستی به شهادت رسانیدند. آقای اسکندروف در باره عقاید آن دو نوروز شرحی بیشتر نداد، اما وی گفت زمانی بازپرسی آنها اقرار شدند که همسال خود را به اصطلاح قربانی نمودند. نورسان این اندیشه را از کجا آموختند؟ با قولی او تا به حال معماست، اما او میگوید همینش دقیق است که آنها در مسجد بیشتر نماز میگذاشتند. و با شرح این جزئیات افزود: در حالی که مقامات این کشتار را به فناتیزم مذهبی ربط میدهند، کارشناسان به این حادثه نظر دیگر دارند. بلال شمس، روزنامه‌نگار محلی که در این سمت تحقیقات برده است، میگوید اصلا میانی نابالغان از جانب شعبه کارهای داخله هیچ گونه کارهای فهماندهی بردن نمیشود. و میگوید با نشان دادن جنبه های دیگری کشتار، مقامات میخواهند خود را سفید نمایند.
به هر حال خوب بودن نکره که میشه و خواننده من آبالی پای خست نهیز کند که جنایت از وقتی که شخصی را میکشی شخصی را مثال میزنی و جاوگری کشت نمیشه.
بلال شمس، روزنامه‌نگار محلی. اما عبدالوهاب اسکندر و سردار شعبه کارهای داخله ناحیه واسه میگوید سببی به جنایتکاری دست زدن نابالغان گناه مکتب و اویله هست.
فقط ما را کردیم، از شنبه رفتیم و یا سواد کردیم مفتیم. من شده کتیبه سواد کردم و بچه هم بار نمکنیم. من همه دونم سا یو سا هستم. هزار همین بچه هست. همین خیلی بچه دوری دورو. دفته بود که شکنه برامده بود. من هم دونم که بودم زرگی واقع.
فعلا به قبل مقامات مربوطه در نسبت به این حادثه با ماده 104 کدکس جنایتی جمهوری تاجیکستان پرونده جنایی باز شده است. طبق اطلاع منابع رسمی این کشتار هنوز اواخر ماه سپتامبر در نزد کوی خواجه مومین وحشیانه به وقوع پیوسته، بعدا 13 اکتبر از جانب کارمندان شعبه کارهای داخله آشکار گردیده است. در کشتاری مذکور 3 نفر گمانبر دانسته می شود که 2 تن از آنها بازداشت گردیده، 1 نفر دیگر در جستجوی مقامات قرار دارد. مومین احمدی، رادیوی آزادی، کلوب.
آشکار شدن برخی از پهلوهای کشتار یک نوروز در ناحیه واسه. سازمانی اگراکسی آلمان در وادی زرفشان تطبیق یک برنامه آبیاری زمین ها و تامین مردم با آب پاک را شروع کرد. این چیگونه برنامه است و کدام مناطق وادی را در بر میگیرد؟ از خبرنگار ما در وادی زرفشان شاهینی روشن میشنویم.
سازمان بین المللی اگراکسی آلمان با اجرای یک برنامه ویژه و آبشار نمودن حدود 2,500 هکتار زمین للمی و تأمین بیش از 7,000 ساکنان دیهات وادی زرفشان با آب پاک آشامیدنی شروع نموده است. برنامه مزبور با دستگیری مالی وزارت فدرالی همکاری های اقتصادی و رشد آلمان در منطقه عملی می شود. سیمون گرویتر، سرور دفتر اگراکسی آلمان در وادی زرفشان، در صحبت با رادیو آزادی گفت:
سل ات سستایانی اسوسیاسی و دپوزیتلنیخ سلسکر میستنستیخ رایونوف پنجی کنت اینی ایکانوما چا.
جناب سیمون میگوید هدف برنامه با راه تأسیس اتحاد و کمیته های استفاده برندگان آب در 3 منطقه وادی زرفشان، ناحیه اینی، پنجکن و کوهستان ماچا تأمین بیشتری زمین های کشاورزی با آب پالوزی بوده است. فرقت قربانوف، منیجر برنامه مجبور، میگوید بنابر نبود آب پاک آشامیدنی در دهات، اکثر وقت مردم آبهای جوی حوض‌ها را استفاده می‌نمایند که این باعث مبتلای آنها به ویژه کودکان در دهات و بیماری های سرایتی می‌شده است. از این لحاظ گفت او بنیاد لوله های آب پاک آشامیدنی امکان می دهند که ساکنان دهات از این بیماری ها تا اندازه امین باشند.
از سبب اون که در کشلاق هایی که ما حاضر انتخاب کرده سودهیم در اونجای ها آب نشاکی نیست یا که آب نشاکی از دریا هایی که جوری هستند استفاده برده می شوند و اونها با آب نشاکی جوابگوی نیستند. و در همون کشلاق ها وقتی که ما آب نشاکی را می گذانیم البته کمشوی کسلی های سرایت کننده، کسلی هایی که از استفاده برای آب کسیل می شوند کم می شود.
فیروز یار محمد، یک تن از کارشناسان در امور اقتصاد، بر آن نظر است که اگر سازمان های بین الملل به هنگام عملی نمودن برنامه های خیش هرچی بیشتر دهات نیازمند را در منطقه به انابت گرفته لایحه ها را در این گونه دهات فعال می ساختند، این عمل بیشتر به منفعت کار و رشد ساحه کشاورزی می بود.
مندیشی ما خوبی بود که ки ин барномаҳо дар деҳоте ки аз ҳама бештар ниёз доранд амалӣ мешуданд, боз ҳам хубтар мешуд.
Ин дар ҳолест ки назар ба гуфтаи Симон Гройтер, сарвари дафтари созмони агроаксии Олмон дар водии Заравшон, барнома дар тӯли 7 моҳ бо обшор намудани 2500 ҳектор замин ва таъмини 7000 сокинон бо оби поки ошомиданӣ ба анҷом хоҳад расид. Шоҳини Равшан, Радиои Озодӣ, Панҷакен.
تطبیق یک برنامه آبیاری زمین ها و تأمین مردم وادی زرافشان با آب پاک از سوی سازمان اگرواکسی آلمان. مقامات ولایت ختلان میگویند 85 میلیون سومانه که به خاطر تبدیل دادن ناحیه بلجوان به منطقه توریسم بین المللی جدا شده است کافی نیست. ادامه موضوع در گزارش همکارم ناصر جان مامورزاده از قرغان‌تپه.
با گذشت زیاده از 6 سال از تصویب برنامه دولتی به منطقه توریسم بین المللی تبدیل دادن ناحیه بلجوان گفته می شود این برنامه تنها نزدیک 4% اجرا شده است. هنوز هم ویران و ولنگور بودن راه ها، عدم مهمانخانه های معاصر و سرویس، متخصصان ساحه جهانگردی، حتی خریطه سیاحی و شناسنامه منطقه توریستی سبب بی توجهی سیاحان خارجی و داخلی به ناحیه بلجوان بوده است. فیروزه شریف و سردار ریاست جوانان ورزش و سیاحی ولایت ختلان گفت برای اجرای برنامه مذکور دولتی تا سال 2012 وقت است، اما انجام تمام طرح‌های پیش بینی شده در بلجوان در 3 سال آینده امکان ناپذیر است.
خریده ها، خدمت رسانی در همون شهر نویا، همه اون امکانیتایی که امروز شهر نویا دارد همون اول ما آموختن، بعدا پیشنهاد نمودن در یارمارکه های توریستی فعالانه شرکت ورزیدن در نقشه های مونیز هست. سایت بلجوان شده شده است، یک سایت آلوهیده توریستی نوحیه بلجوان.
و اما خانم شریفه و گفت در بلجوان باید مهمانخانه های معاصر 5 ستاره دار بنیاد شده، صدها کیلومتر راه تا منطقه جهانگردی تعمیر و ترمیم گردد. برای تطبیق برنامه مربوط به منطقه توریسم بین المللی شدنی بلجوان اختصاصی 85 میلیون سومانی پیش بینی شده است، اما این مبلغ را مقامات ختلان ناکفایه میخوانند. تنها برای ساختمان و تعمیر 1 کیلومتر راه به حساب میانه 1 میلیون دلار لازم بوده است، در حالی که از شهر دوشنبه مثلا تا ناحیه بلجوان بیش از 200 کیلومتر راه پیمودن می باید. در همین حال مقامات ناحیه بلجوان میگویند در سال آینده 2009 تصمیم گرفته شده است در برنامه ذکر شده دولتی تجدید نظر شود. اکبر تورخانوف معاون رئیس ناحیه بلجوان بر این نظر است که در چند سال آینده بلجوان می تواند به یک منطقه معمول جهانگردی تبدیل یابد.
زیاده از 65 این شاید رو باید کاروی سخنونی روان در سال دو از اونو همیشه تصمیم بزرگیم که در نوحیه خانه های بلان و شونه سخومتی رو از 4 تا 6 و شونه رو سازیم.
اکبر تورخانوف معاون رئیس ناحیه بلجوان و اما کارشناسان مسائل اقتصادی ادعا دارند که با اختصاص دادن تنها 85 میلیون سومانی معادل قریب 25 میلیون دلار بلجوان را به منطقه توریسم بین المللی تبدیل دادن آرزوی بیش نمی نماید، در حالی که امروز ها برای بنیاد تنها یک مهمانخانه معاصر دست کم 10 میلیون دلار لازم می آید. بلجوان الان در میان جهانگردان از محبوبیت خاصه برخوردار نیست. در میان 200 سیاح خارجی که امسال از موضع‌های تاریخی و توریستی ختلان دیدن کردند، حتی یک نفر هم به بلجوان نرفته است. ناصر جان مامورزاده، رادیوی آزادی، قرغان‌تپه.
گزارشی بود از تلاش‌های ناکامی به منطقه توریسم بین‌المللی تبدیل دادن ناحیه بلجوان. و شنوندگان ارجمند، با این گزارش مجله شامگاهی رادیوی آزادی پایان می‌یابد.
سپاس فراوان که تا این لحظه ها با ما بودید.
من سید قاسم قیامپور و همکارانم فرهاد میلاد و شهلا نصیری برایتان روز روزگار خوش میخواهیم و خدا نگهبان شما.
خدا نگهبان.
در منزل لیلی نبود لاله دمیده، خون دل مجنون بود از دیده چکیده. در منزل لیلی نبود لاله دمیده، خون دل مجنون
ای نوری دلو دیده بیا تو کی رهت را، جارو بمیجگان زنمو آب دیده. ای نوری دلو دیده بیا تو کی رهت را، جارو بمیجگان زنمو آب دیده. در منزلی لیلی خونی مجنون چکیده چکیده در منزل لیلی خون دل مجنون خون دل مجنون چکیده چکیده